أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الهدى، قال: وإثبات الفناء غير معقول، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا، وكذا إن قام بالجوهر. أقول: لما ذكر المذهب الحق في كيفية الإعدام شرع في إبطال مذهب المخالفين في ذلك. وأعلم أن من جملة من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود، وأن يخلق الله تعالى للجواهر زداً والفناء. وقد اختلفوا في أعلى ثلاثة أقوال. خب، بعد از اینکه جناب خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی و علامه حلی رضوان الله تعالی علیه ثابت کردن آفرینش عالم دیگر ممکن است و شبهات ممتنعین آفرینش عالم دیگر را پاسخ دادن، به یک بحث دیگری پرداختن و اون این که این عالم عدم بردار هست، امکان دارد عدم بر این عالم تعلق پیدا کنه و این عالم معدوم بشود. یسخ عدم العالم. بعد وارد بحث سومی شد و اون این که خب حالا که عدم بردار است، امکان عدم بر این عالم است، آیا وقوع هم دارد عدم یا وقوع ندارد؟ فرمود دلائل نقلی ثابت میکنه که عدم وقوع، عدم این عالم وقوع دارد. آیاتی مثل کل شیء هالک الا وجهه یا کل من علیها فان دلالت داره بر این که این عالم فنا پذیر است و فنا فانی میشود، عدم بردار هست. اما عدم به چه معنا؟ در این مسئله سوم توضیح داد، فرمود که نسبت به غیر مکلفین که عدم یعنی نابودی، و درباره مکلفین عدم به معنای تفریق الاجزا هست. درباره مکلفین وقتی میگیم مکلف معدوم میشود یعنی اجزایش پراکنده میشه، و درباره غیر مکلفین وقتی میگیم معدوم میشوند یعنی اعدامه بالکلیه ولا یعاد، چون دیگه نیازی هم نیست برگرد. بعد به عرض کنم خدمتتون مسئله تفریق در قصه حضرت ابراهیم اشاره کرد که اینا رو خون. حالا جناب خواجه نصیرالدین طوسی بعد از این که ثابت کرد که کیفیت اعدام چیست و اعدام عبارت است از تفریق الاجزاء فی المکلفین و اعدام المطلق فی غیر المکلفین، حالا میخواد به یک تفسیر غلطی از اعدام که توسط برخی از معتزله بیان شده بپردازه، اونو نقد بکنه. عده‌ای از معتزله گفتن اعدام شی معناش این است که خداوند یک ضدی رو که عبارت است از فنا در جوهر و جواهر ایجاد میکنه، بعد اون ضده که فنا باشد جواهر رو از بین میبره. در واقع فنا رو یک امر مثلا حالا جوهری یا عرضی دانسته که خدا این زد یعنی فنا را خلق میکنه در جواهر، هر جوهری یا کل جواهر با هم یا هر جوهری یک عارض عرضی یا عارض جوهری پیدا میکنه به نام فنا. خب که این باعث فنای عالم میشه و عالم رو نابود میکنه و نابودش هم میکنه، نه تفریق الاجزا بلکه به معنای عدم. جناب خواجه نصیر میخواد این دیدگاه رو نقدش کنه. عبارتی که مرحوم خواجه دارد این است، میگه اثبات الفنا غیر معقوله. این که جواهر یه ضدی دارن به نام فنا که جواهر رو بعد با این فنا خدا، یعنی خدا این فنا رو خلق میکنه در جواهر، بعد با این فنا جواهر رو نابود میکنه، این معقول نیست. برای اینکه خواجه میگه برای اینکه این فنا خودش یا جوهر است یا عرض است. اگر جوهر است که نمیتونه ضد باشه، برای اینکه ضد عرضه، ضد صفته، ضد نمیتونه جوهر باشه. اگر جوهر باشد باز میگه اشکال داره و نمیتونه فانی جوهر فنا جوهر باشن. این بیان خواجه است. اگر فنا در جوهر خلق بشود، یا فنا جوهر یا عرضه، هر دو فرضش میگه باطله، نمیتونه جوهر باشه نمیتونه عرض باشه. لکن نتالی باطل فن مقدم مثل. حالا چرا؟ علامه شرح میده، توضیح میده. حالا میخونم عبارت رو، فعلا حالا از خارج بگیرید. اما این دیدگاه که دیدگاه معتزله هست که کیفیت اعدام به معنای تفریق الاجزا نیست، بلکه به معنای خروج عن الوجود الى العدم هست. اما چطور به این شکل که خداوند فنا را خلق میکنه در جواهر به عنوان ضد جواهر، بعد جواهر را از بین میبره؟ این دیدگاه معتزله سه تا تفسیر داره. از سوی معتزله سه تفسیر شده. تفسیر اول از ابن الاخشید است، تفسیر دوم از ابن شبیب است، و تفسیر سوم از ابو علی و ابو هاشم پدر و پسر هستند. میدونین ابو هاشم استاد از کنم جناب اشعری بوده و اشعری مدتی معتزلی بود دیگه تا 40 سالگی. بعد سؤالی از استادش ابو هاشم میپرسه، جواب ابو هاشم او رو قانع نمی کنه، از معتزله خارج میشه و تفکر اشعری. اشعری رو دونید که اشعری بین تفکر بین معتزله و اهل حدیثه، چون در اون زمان اهل حدیث بودن. اهل حدیث هم دیدگاه کلامی بود، البته آثار فقهی هم داشت. خب اما ابن اخشید چی میگه؟ ابن اخشید میگه فنا امر مکانداری نیست، به امر مکاندار هم قائم نیست، نه خودش مکان داره و نه به شیء مکانداری قوام داره. پس چیه این؟ میگه این فنا موجوده. فنا یک امر وجودی است، یک امر عدمی نیست. این امر وجودی نه متحیز است و نه قائم به متحیز است. متحیز یعنی چی؟ حیز داشتن. یعنی چی؟ یعنی مکان داشتن. نه خودش متحیز است و مکان داره، نه قائم به مکان است، اما حاصل هست، موجود است و وجود داره در یه جهت معینی. حالا یا در جهت یمین حاصل می شود، یا در جهت یسار، یا در جهت فوق یا در جهت تحت یا در جهت جلو یا در جهت عقب، یعنی در یک از جهات ششگانه تحقق داره، در یک جهت معینی هست ولی نه متحیز هست نه قائم به متحیز هست. حالا میشه یه امر مادی که مکان نداره وقتی میگه متحیز نیست یعنی مکان نداره، یعنی نمیشه گفت یه امر مادیه مثل بقیه مادیات و در جهت معینی هست. به اون زمان خب اصطلاحات نبوده که انه، مثل این که میخواد بگه مثلا معقول ثانی فلسفیه. معقول ثانی فلسفیه همینه، میگه آه این آتش علته، الان علیت جهت داره اما متحیز نیست، قائم به متحیز هم نیست، ولی ایشون میگه حاصل است. یعنی چون اون موقع این بحثا خیلی پخته نبوده رضا گرفتار تناقضگویی هم هستن، میگه حاصله، حاصل هم هست، حالا حصول مادیه، حصول مادیه نه چون تحیز نداره اما در یه جهت معینی حاصل هست. خب خداوند فنا را که این ویژگی رو داره در یک جهت معین ایجادش میکنه در همه جواهر، یعنی در واقع در همه جواهر این فنا موجود است اما خودش مکاندار نیست، قائم هم به مکانداری نیست. این قابلیت رو داره که به اذن الله جواهر رو معدوم میکنه، از بین میبره. از بین میبره معدوم میکنه یعنی چی؟ یعنی خروج عن الوجود الى العدم. نه خودشو، یعنی خدا وقتی اینو ایجاد کرد در جواهر، ایجاد خدا فنا را در جواهر یعنی نابودی جواهر، یعنی خروج از وجود همون لحظه. بعد خب این دیدگاه ابن اخشید. پس عدم تفریق الاجزا نیست، خروج عن الوجود است. فنا خروج عن الوجود است اما فنا چیه؟ نه متحیز نه قائم به متحیز است اما حاصل است در جهت معین. خب دیدگاه دوم از معتزله دیدگاه ابن شبیب است. ابن شبیب چی میگه؟ میگه خداوند در هر جوهری فنا رو ایجاد میکنه. اول، یعنی در زمان اول، ایجاد الفناء فی الجوهر، یعنی جوهری هست فنا هم خلق میشه در جوهر، بعدش این فنا علیت داره، اقتضا داره در عدم جوهر در زمان دوم. حیز داره دیگه، متحیز یعنی فنا، اول متحیز خودش یعنی قائم به متحیزه، قائم به متحیز است به نام جوهر، ولی در زمان دوم این جوهر رو از بین میبره. توجه داری؟ به تعبیر قائم به محله، هم قائم به محله یعنی قائم به جوهره، هم فنا کننده و نابود کننده جوهرش هست. دیدگاه سوم، دیدگاه ابو علی و ابو هاشم و تابعانشون است که بیشتر معتزله تبعیت از اینا دارن. میگن فنا در محلی حادث نمیشه، نمیاد عارض بشه در جوهر، اما همین که حادث شد باعث نابودی جواهر میشه. یعنی فنا وقتی حادث شد توسط حق تعالی در جواهر حادث نمیشه که جواهر بشن محلش، چون موقع عرض محتاج جوهره. پس بدون این که حادث بشه در محل یعنی در جوهر، باعث همین که حادث شد جواهر رو از بین میبره. البته یه اختلافی هست بین ابو هاشم و قاضی القضات که آیا یعنی ابو هاشم قاضی قضات یه طرف، ابو علی و اصحابش طرف دیگه، دو تا دیدگاه است. حالا دیدگاه تفسیر اول که ابو هاشم و قاضی قضات باشه که ایشون هم از معتزله است، اینه که یک فنا، خلق یک فنا کافی است برای اعدام کل جواهر. اما ابو علی و اصحابش میگه نه، هر جوهری یه فنا ضد خودشو میطلبه. مثلا اگر میخواد فرض کنید آب از بین بره، یه فنا میخواد ضد آب. آتش میخواد از بین بره، یه فنا میخواد ضد آتش. هوا میخواد از بین بره، یه فنایی میخواد ضد هوا و الی آخر. یعنی یک فنا برای عدم کل کافی نیست. فنایی که اعدام کننده آب است نمیتونه اعدام کننده آتش باشه، چون هر چیزی ضد خودش رو میطلبه. پس بنابراین دیدگاه سوم تفصیل، یعنی یه دیدگاهی بود که خودش در دلش به دو دیدگاه دیگر تقسیم شد. فرقی که دیدگاه اول و دوم داره اینه که در دیدگاه اول میگه فنا متحیز نیست، قائم به متحیز هم نیست، ولی حاصل در یه جهت معین هست. ایشون فقط میگه نه، فنا حادث در محل نیست. دقت کنید، دقیق قول سوم در مقابل قول دومه. قول دوم میگه فنا حادث است در جوهر، این میخواد بگه نه، فنا حادث در جوهر نمیشه، فنا حادث در جوهر نمیشه. اما در مقام این نیست که خب خودش متحیز است یا نیست، آیا قائم به متحیز دیگری هست یا نیست. در اون جوهری که میخواد از بینش ببره، حال در اون جوهر نیست. بله؟ لا فی محل ناظر به عرض کردم، جمله بالاست که گفت فی کل جوهره، که بعد میگه که فیض قائما بالمحل، محل یعنی جوهر. آره کاری به اون نداره. این فقط میخواد بگه که چطور دیدگاه دوم میگفت که فنا قائم به محل یعنی جوهرش هست که اون جوهر رو بعدا در زمان دوم از بین ببره. نمیتونه، فنا که نمیتونه قائم به جوهرش باشه بعد جوهر رو از بین ببره، چون قائم به محل باشه میدونی یعنی چی؟ یعنی عرضه برای جوهر، بعد در زمان دوم از بین میبره جوهر. خب یعنی عارض آمد و فانیه فنا کننده است، خب تا آمد بعد جوهر از بین ببره، دیگه نمیتونه عرض باشه. میگه نه، در محلی یعنی در جوهر نیست، اما ممکنه خودش تحیز داشته باشه، اینو دیگه کاری نداره. خب حالا علی کل تقدیرن، هر یک از این تفسیرهایی که ذکر شده باطله. چرا؟ حالا اینجا استدلال مرحوم خواجه رو مرحوم علامه توضیح میده. میگه این فنا که میخواد جواهر عالم رو از بین ببره، یا خودش جوهر است یا عرض است. اگر جوهر باشد یعنی قائم به ذات باشد و جوهر باشد، خب زد نمیتونه برای جوهر دیگه باشه، چون زد هر چیزی عرضه، یعنی بین اعراض زدیت هست، بین صفات زدیت، چون زدان بعد یتعاقبان علی موضوع واحد، یعنی عرض باید باشه نه جوهر. پس بنابراین اگر فنا عرض کنم بگید قائم به ذات هست یعنی جوهر است، این نمیتونه زد باشه، چون فنا زده و زد باید امر عرضی باشه، پس فنا نمیتونه جوهر باشه. تعریف زد اینه، امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد. موضوع واحد یعنی چی؟ جوهر، یعنی خودش عرضی برای جوهر، صفته. اگر قائم به ذاتش نباشد، فنا امری عرضی باشد، قائم به ذات نباشد یعنی چی؟ یعنی باید حال عرض دیگه، باید حال بشود در جوهر. حالا یا حال بشود در جوهر بی واسطه یا با واسطه، یعنی یه چیزی حلول کرده در جوهر بعد فنا حلول کرده در اون چیز، فرق نمی کنه. این در بحث ما اصلا نداره. میگه در هر صورت این اصلا محال است. چرا؟ چون وقتی گفتید فنا عرضه حال در جوهره، یعنی چی؟ خب دقت کنید، یعنی گرفتار پارادوکس میشی. از طرفی میگید فنا
عرض برای جوهر یعنی حال برای جوهر یعنی جمع میشه برای جوهر با فنا. از طرفی میگید فنا نابود کننده جوهره،
یعنی تا فنا بیاد جوهر باید بره،
یعنی باید جمع نمیشه با
نمیتونه چون فناز نمیتونه اصلا تا میاد بعد از بین بره، برای فنا نابود کننده جوهره. حالت این فنا نابود کننده جوهره، وقتی فنا نابود کننده جوهر است تا میاد و جوهر بره، پس نمیتونه عرضش باشه چون عرض حلول میکنه در جوهر، جوهر هم نمیتونه باشه، پس فنا نه جوهر است نه عرض. پس معلومه اصلا فنا به معنای اعدام اصلا نیست اینجا، بلکه معنای تفریق اجزا هست.
جوهر منظورشون
یا عرض نه، چون ببینید مطالبشون خیلی ابهام داره. اولی میگه متحیز نیست، قائم متحیز نیست. دومی میگه حادث رو در هر جوهری. سوم میگه لافی محل. خواجه میگه برای چی میخواید بگید این فنا جوهره یا عرضه؟ هر کدوم از اینا بگید گرفتار تناقض میشی. حالا عبارت رو بخونیم. قال و اثبات الفنا، اول عبارت خواجه رو بخونیم. و اثبات الفنا غیر معقوله. کتاب همه با خودتون بیارید، عرض کردم اگه کسی کتاب نداره کنار دستش بشینه که متن رو ببینید. ما میخواییم ملای متنی بشین، ولی همه کتاب داشته باشید. و اثبات الفناء غیر معقولن، اثبات فنا معقول است. فنای به معنای خروج از وجود، الخروج عن الوجود ها، این معقول نیست. لأن فنا انقام بذاته، اگر فنا قام بذاتش باشد یعنی جوهر باشد، لم یکن زده، نمیتونه زد باشه چون زد امر عرضی است. و کذا همچنین محال است امکان از فنا بالجوهر، یعنی قام بالجوهر، قام فنا بالجوهر یعنی امر عرضی باشد، عرض باشه فنا عرض جوهره و نابود کننده جوهر، این پارادوکسه. اقول لما ذکرت جناب خواجه نصیرالدین طوسی المذهب الحق فی کیفیت الاعدام، که توضیح داد اعدام یعنی تفریق الاجزاء فی المکلفین و اعدام مطلق فی غیر المکلفین، شرع خواجه نصیر فی ابطال مذهب المخالفین فی ذلک، مذهب مخالفین رو داره در این بس ابطال میکنه. مخالفین کیا هستن؟ کسانی هستن که اعدام رو خروج از وجود گرفتن، فنا رو خروج از وجود معنا کردن که معتزله باشه. و علم ان من جمله من خالف فی کیفیت الاعدام جماعت من المعتزله ذهبوا الى ان الاعدام ليس هو التفریق بل الخروج عن الوجود. عده‌ای از مخالفین در کیفیت اعدام جماعتی هستن از معتزله، همه نیستن، جماعتی از معتزله هستن که ذهبوا یعنی مذهبشون اینه که اعدام تفریق اجزا نیست، ليس هو التفریق، اعدام از صنف تفریق اجزا نیست. البته اعدام تفریق اجزا در مکلفین گفتی، میگه اصلا این معنا غلطه، بلکه اعدام یعنی خروج از وجود. بن یخلق الله تعالی، خداوند خلق بکند برای جوایل الجوابر جوایل زدی را که اون زد عبارت است از فنا. و قد اختلفوا فی علی ثلاثه اقوال، سه تا قول رو اینجا ذکر کردم. اول احدها اصلش درسته، قال ابن الاخشید ان الفنا ليس بمتعیز ولا قائم بالمتعیز، خودش مکاندار نیست، قائم به امر مکانداری هم نیست، الا ان فنا یکون حاصلا فی جهت معینه، فنا در یه جهت معینی حاصل هست اما نه متعیز نه قائم متعیز. فاذا احدثه الله تعالی فیها ادمت الجواهر جواهر و اسرار، وقتی خداوند متعال حادث میکند فنا را، این فنایی که توضیح دادیم حاصل از در جهت معین و متعیز نیست و قائم متعیز نیست، خدا احداثش میکنه، ایجادش میکنه، فیها ضمیر فیها را بزنید به جهت معینه، در یه جهت معینی که آدمت جواب اسرار تا حادث شد باعث اعدام جواهر میشه. آدمت جواهر و اسرار یعنی جواهر از وجود خارج میشن، میشن معدوم. الثانی قال ابن شبیب ان الله یحدث فی کل جوهر فناء ثم ذلک الفناء یقتضی عدم الجوهر فی زمان ثانی فیجعله قائما بالمحال. هسته تو بله هم ابن خشید معتزلیه که آیت الله سبحانه تو حاشیه فرموده ابو بکر ابن علی یکی از افاضل معتزله است، وفاتش هم 426 قمری است. و عرض کنم خدمتتون بله این که میگه متحیز نیست یعنی جسم مکاندار نیست، معمولا جسم مکانداره، توجه داریم. مثلا وقتی میگه فنا متحیز نیست یعنی مکاندار نیست، قائم به امر مکانداری هم یعنی نه جسم نه جسمانی، یعنی یک امر مثالی. مثلا از که این بحث ها خب خیلی اون موقع باز نمونه. جناب ابن شبیب هم میگه محمد ابن شبیب بصری از اصحاب نظام هست، نظام از بزرگان معتزله هست. بله 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 وفاتش هم 236 این آقای ابن شبیب. ابو هاشم اینم که ابو علی ابو هاشم قرن چهارم میفرماید که قال ابن شبیب ان الله یحدث فی کل جوهر فناء ثم ذلک فناء یقتضی عدم جوهر را در زمان دوم. اول خداوند در هر جوهری فنا ایجاد میکنه، بعد این فنا اقتضای عدم جوهر میکنه در زمان دوم. فیجعله این فنا رو خدا قرار میده قائما بالمحل، قائم به محل قرارش داده، یعنی امر عرضی است. الثالث قال ابو علی و ابو هاشم من تابعهما ان الفنا یحدث لا فی محل، یحدث لا فی محل، یعنی نقطه مقابل ادعای دومه. فیفنی الجواهره یعنی فنا از بین میبرد جواهر را کلها که حال حدوثه، حال حدوث فنا، تا فنا حادث و جواهر از بین میبرد. ثم اختلفوا فذهب ابو هاشم و قاضی القضات الى ان الفنا الواحد کاف فی عدم کل الجواهر. بر ابن شبیب نه، ابن شبیب مقدمه. نه ببینید ابن شبیب مقدمه از نظر تاریخی، ابن شبیب مقدمه، ولی ایشون وقتی داره میگه که لا فی محل، در واقع منظور اینه که این دیدگاه ابن شبیب که میگه فی محل سخن ناتمام نیست، چون ابن شبیب وفاتش 236، ابو علی ابو هاشم قرن چهارم هم پنجم هم همین 400 خورده ای باید باشه یا 300. حالا من الان دقیق تاریخ اینا رو ندارم، حالا ببینیم، ولی قطعا بعد ابن شبیب باید باشه. میفرماید که ثم اختلفوا فذهب ابو هاشم و قاضی القضاة الى ان الفناء الواحد کاف فی عدم کل الجواهر. ابو هاشم و قاضی القضاة میگن یه فانی کافیه برای نابود کردن همه جواهر عالم طبیعت، اما ذهب ابو علی و اصحابش الى ان لكل جوهر فناء مضاد له، برای هر جوهری فنایی است که اون فنا مضاد است مر جوهر را، که لا یکفی ذلک الفنا فی عدم غیر اون جوهر. این اگر فنایی برای جوهر الف هست دیگه اون فنا به در جوهر ب نمیخوره، برای جوهر جیم نمیخوره، برای جوهر ب باید یک فنای دیگه باشه، برای جوهر مثلا فنای ب باشه، برای جوهر جی باید فنای جیم باشه. فاذا عرفت هذا فنقول. تا اینجا دیدگاه های جماعت از معتزله رو توضیح داد، حالا نقدشون میکنه که اینجا دیگه شرح عبارت خواجه است. القول بالفنا على كل تقدير فرضوه باطل. میگه دیدگاه قول به وجود فنا بنابر تقدیری که فرض کردن اون را، حالا هر دیدگاه اول یا دوم یا سوم، این میگه همشون باطله. مثلا اصل دیدگاه باطل. با تفسیرهای سوانه باطله. لأن الفنا انقام به ذاتهی، اگر قام به ذاتش باشد کان جوهرن، از معنی جوهر زاله، چون اصلا جوهر یعنی قائم به ذاته، جوهر یعنی قائم به ذاته. فلا یکون زدن للجوهر، بس دیگه فنا که فنایی که جوهر است نمیتونه زد برای جوهر باشه. چرا؟ چون از زدان امران وجودیان تعاقبان علا موضوع و محل واحد بین ما غایت البعد. حالا این قید هم بعضی ذکر نفهمند. و امکان غیر قائم به ذاته، اگر اون فنا قائم به ذاتش نباشد کان عرضا، از هو معناه، برای که غیر قائم به ذاته بودن معنای عرض است. از هو این غیر قائم بودن به ذاته معنای عرض است، معناه یعنی معنای عرض. فیکون فنا حالا فی الجواب، پس دیگه فنا وقتی عرض شد حالی در جواهر هست. حالا یا حال است اما ابتداعا یا به واسطه، چون یه جواهر باشه یه جواهر دیگه بعد یا یه عرض دیگه بعد فنا عارض بشه برام. و علا کل تقدیرین، بنابرای دو تقدیر، بله حالا یعنی عارضن، بله دیگه. و علا کل تقدیرین، بنابرای دو تقدیر، چه بگی ابتدای چه به واسطه، فیستعیدن یکون منافیان للجواهر، محال است که فنای عرضی که حال در جوهر است منافی باشد مر جواهر. ولی که وقتی عرضه حاله، حال که نمیتونه ضد محلش باشه، چون قرار حال و محل یک جا با هم جمع بشن. از کدام وقتی عرض عارض می شود بر جوهر، یه وقت بی واسطه جوهر عرض، انسان تعجب برش عارض شده، یه وقت با واسطه، میگن انسان اول تعجب عارضش میشه بعد مثلا بر تعجب ذهن عارض می شود. الان میگه یعنی شما اینجا یه جوهری داری، فنا به امان عرض عارض جوهر شده بی واسطه، یا بگید جوهر یک عرضی به نام ایکس عارض شده و فنا عارض بر ایکس شده. نه خیلی نه. خب قال کدوم یکونو؟ ان یکون، ان یکون یعنی همین فنایی که ضد جوهر، فنایی که حال در جوهره، عرضه. ان یکون اون فنایی که عرض است و حال در جوهر است محال است که منافی باشد با جواهر، جواهری که محل است. توجه دیدی؟ جواهری که محل خودشه. قال ولانتفاء الاولویه اقول یفهم من هذا الكلام امران، احدهما اقامت و دلیل سان علا امتناع قیام الفناء بالجوهر و تقریره ان نقول لو کان الفناء قائما بالجوهر لکان عرضا حالا فی ولم یکن اقتضاءه لنفی محلی اولا من اقتضاء محلی لنفیهی بل کان انتفاع هذا الحال بالمحل اولا از منع الزد دخول الزد الاخر فی الوجود ما امکان اعدامی له اولا من اعدام المتجدد للزد الباقی و بالخصوص اذا کان محلا له. این احد هما، الثانی اقامت دلیل انسان علی انتفاع الفنا و تقریره ان نقول لو کان الفنا زدن للجواهر لم یکن اعدامه للجوهر الباقی اولا من اعدام الجوهر الباقی له بمعنى منعی عن الدخول فی الوجود بل هو اولا لما تقدم. خب چی بخواد بگه؟ یه عبارت کوتاه خواجه گفته لانتفاء الاولویه. مرحوم علامه می فرماید رضوان تعالی علیه می فرمد من از این عبارت دو برداشت دارم. یک برداشتم اینه که اینی ولانتفاء الاولویه دلیل دوم بر امتناع قیام فنا بالجوهر. که الان بحث کردیم که آیا میتواند فنا قائم به جوهر باشد یا نه. ما گفتیم محال دیگه، فیستحیل ان یکون منافیا للجواهر، محاله که جوهر فنا قائم باشد به جوهر، یعنی قائم باشد به محلش، فنا عرض حال قائم به جوهرش باشد، جوهری که میخواد از بینش ببره ها. محاله، برای اینکه حال با محل یه جا جمع میشه، درست؟ اما فنای معدم که با جوهر یه جا جمع نمیشه، چون میخواد جوهر از بین ببره. این دلیلی که گفتیم قیام فنا به جوهر ممتنع و نمیتونه فنا امر عرضی باشه برای جوهری. حالا اینجا میخواد دلیل دوم بیاره برای این ادعا که قیام فنا به جوهر محال است. این فهم اول جناب علامه. فهم دومش اینه، میگه شاید این انتفاء اولویه دلیل دوم بر انتفاء فنا، چون ما گفتیم اصلا فنا وجودش محاله، برای اینکه فنا یا جوهر یا عرض هر دو فرض شد محال، پس فنا ليس به موجود. پس یا این ولانتفاء اولویه اصل انتفاء فنا رو میخواد ثابت کنه، که قبلا دلیلی داشتیم، دلیل چی بود؟ و انتفاء فنا غیر معقول، دلیل چی بود؟ لانه انقام بذاته لم يكن ضدا و كذا انقام بالجوهر. دلیل دوم اثبات فنا غیر معقول چیه؟ ولانتفاء اولویه است. یا اینکه فهم اولش که بگید انتفاء اولویه دلیل دوم این و كذا انقام بالجوهر، دلیل دوم اینه، یعنی و كذا انقام بالجوهر دلیل اولش چیه؟ پارادوکسه. دلیل دومش چیه؟ انتفاع اولویه. پس یه نظر ادبی که این عبارت به کجا وصله؟ پس یا عطف بگیرید به و کذا انقام بالجوهر ول انتفاع عطف به این جمله باشه، یا عطف به در واقع لانه باشه و این ناظر به اثبات الفنا هست. اثبات الفنا غیر معقول، چرا؟ لانه انقام کذا و کذا ول انتفاع اولویه. خب حالا این دو تا فهم رو توضیح بدیم طبق بیان علامه. تفسیر اول، فهم اول اینه که این انتفاع اولویه دلیل دوم است بر امتناع قیام فنا به جوهر. چرا؟ میگه اگر قیاس استثنایی درست کرده، میگه اگر فنا قائم به جوهر باشد باید امری عرضی باشد و حال در جوهر باشد. ملازمه هم روشنه دیگه، تاتولوژیه. اگر فنا قائم به جوهر باشد باید امر عرضی باشه، حال در جوهر باشه. وقتی حال در جوهر شد دیگه نمیتونه اقتضا کنه نفی محلش را، چون حال در محله و حال در محل نافی محل نمیتونه باشه. بعد میگه چه اولویتی داره که این حال و عرض نف کنه محال رو؟ شاید محل حال رو از بین ببره. تازه اولا اینه که محل حال از بین ببره، نه حال محل رو. تازه بارده اومده میخواد این قدیمی رو بشه کنار. نه خیلی، جوهره که مستقر شده اصلا اجازه نمیده که این حال بیاد و او رو از بین ببره. چه اولویتی هست که حال بیاد محل رو از بین ببره؟ خب محل حال از بین ببره. تازه یعنی میخواد بگه که نفی حال به سبب محل اولاست از این که حال بیاد محل رو از بین ببره. تو فرض بر اینه جوهره هستش، جوهره هست، اصلا اجازه نمیده حال بیاد تا اینکه حال بیاد، این تازه وارده بیاد و جوهر رو به عنوان ضد مستقر از بین ببره. این پس در صورتی است که بگیم این عبارت الانتفاع اولویه دلیل دوم است برای امتناع قیام فنا به جوهر. یه عبارت رو بخونم که این مطلبی که از خارج گفتم خوب تطبیق بشه، بعد بریم عبارت بعدی. میگه قال والانتفاع الاولویه اقول یفهم من هذا الكلام امران. علامه میگه این عبارت رو دو جور میشه فهمی، احدهما اقامت و دلیل انسان علا امتناع قیام الفناء بالجوهر. دلیل دوم بر امتناع قیام فناء بالجوهر. دلیل اول چی بود؟ پارادوکس بود. دلیل اول کجا خوندیم؟ بالا خوندیم و امکان غیر قیام غیر قائم به ذاته کان عرضا از هو معنا فیکون حالا فی الجوهر اما ابتداء به واسطه و علاکر تقدیر فیستعیل ان یکون منافی للجوهر. دلیل اول این بود فیستعیل ان یکون منافی للجوهر. حالا دلیل دوم میگه تقدیر اینه ان نقول لو کان الفنا قائما بالجوهر لکان عرضا حالا فیه. در چی؟ بگی در جوهر. اگر فنا قائم به جوهر باشد عرض و حال در جوهره. ولم یکن اقتضاؤه لنفی محله. بالای محله بنویسید جوهر، ضمیر اقتضا را بزنید به فنا. اولا من اقتضاء محل فنا یعنی جوهر لنفی فنا، ضمیر محله و لنفی را به فنا بزنید. پس ضمیر اقتضاؤه محله لنفی این سه تا ضمیر رو به فنا بزنی، محل هم بالا هر دو تا محل بنویسید جوهر. میفرماد که لم یکن اقتضاء فنا مر نفی محلش را، یعنی جوهر، اینکه حال فنا به عنوان عرض و حال بیاد محلش رو از من ببره، این اولا نیست از اقتضاء محل فنا یعنی جوهر مر نفی فنا را. یعنی اولویت اینه که چی؟ اولویت اینه که چی؟ جوهر فنا را از نفی بکنه. یعنی اصلا اجازه نده بیا تا بخواد فنا نافی جوهر باشه. نظام لنتفاع اولویه معناش اینه، هیچ اولویتی ندارد که فنای عرضی حال بیاد جوهر محل خودش رو از بین ببره، بلکه اولویت از اون بره که جوهر مستقر که محل باشد اجازه نده حال زدش بیا.
محل جوهر رو حساب کنیم یه
اولویتی برای بقای بله، یعنی جوهر چون بقا داره، بقا داره اولویت داره که نمیذاره حال زد بیاد این از من ببره. بله دیگه، بله، یعنی هم فنا هم بقا دو تا عرضن، چون این جوهر عارض به بقا هست اجازه نمیده اصلا فنا بیاد و او را از بین ببره، بلکه بقا اولویت داره برای حفظ و استقرار جوهر بلکه نفی فنا. حالا عبارت ادامه شو ببینید. بل کان انتفاع حاصل حال، یعنی چی حال؟ فنا. بالمحل، بالمحل یعنی چی؟ با سببیت ها یعنی جوهر. بلکه انتفاع حاضر حال فنا به وسیله محل اولا. پس اولویت انتفاع محل به وسیله حال منتفی شد. حالا از دلیل میاره، دلیله از منع زد، بالای زد بنویسید جوهر. دخول از ضد آخر، بالای ضد آخر بنویسید فنا. فی الوجود ما امکان اعدام مهی، یعنی اعدام اون ضد اولی که جوهر باشه. لهو مر این از ضد آخر برمیگرده یعنی فنا. این اولا من اعدام متجدد، متجدد بالاش بنویسید چی؟ ضد جدید که اون فنا باشه. متجدد یعنی ضد جدید که فنا باشه. مر ضد باقی، ضد باقی چی؟ جوهر. درست؟ می‌فرماید که از من و زد یعنی مانع ساختن جوهر به عنوان زد، از دخول و وارد شدن فنا به عنوان زد دیگر در وجود، مثلا اجازه ندهد این جوهری که متصف به بقا است اجازه ندهد فنا به عنوان زدش بیاد. من امکان اعدام ایله با این که امکان داره معدوم بسازد جوهر مر فنا را، اصلا میتونه فنا را از بین ببره، چون بقا داره اجازه نمیدهد که فنا بیاد، فنا را از بین ببره. این آره اول اجازه نمیده بیاد، اگرم به فرض بیاد میتونه از بینش ببره. این اجازه ندادن جوهر تحقق فنارا، این اولاست از اعدام متجدد، یعنی ضد جدید ضد فن کم فنا باشد مر ضد باقی را، و بالخصوص اذا کان محلا له، مخصوصا وقتی که ضد باقی محل باشد برای ضد جدید، یعنی نسبت حال و محل باشد، بالخصوص یعنی لا سیما، مخصوصا اذا کان، ضمیر کان رو بزنید به ضد باقی، محل باشد لهو، ضمیر لهو رو بزنید به متجدد، یعنی ضد جدید که همون فنا باشه.
چرا اولویت
داره که محل باشه؟ برای که محل متصل به بقاست، اون نیومده.
این حرف درست میشه که محل نامه یه عرضی داره؟
نه همینطوره، نه حرف درستی. نه چرا اصلا
این ما خود محل
نه اصلا نه خیر، آقایون معتقدن، این معتزله معتقدن بقا و فنا دو تا عرضه، ازا چون جوهر متصف به بقا هست اجازه نمیده اصلا این فنا بیاد، و اگر فنا بخواد بیاد محله اونو از بین ببره.
انتفاع بازن با بالمحل،
بالمحل
نه لا بالبقا،
نه بالمحل. اما محل چه حیثیت تعلیلیه دارد که میتونه از بین ببره؟ یعنی سوال شما این محل چه اولویتی داره که حال از بین ببره فنا رو؟ اولویتش بقاه. خب اصلا فانی نیست، عجزش متفرق شد، علت فعالی با اراده خوش اجزا رو پراکنده کرد. اشکال از صورتش از بین رفته، ولی اصل جوهر که از بین نرفته، صورتش از بین رفته. از ثانی یعنی فهم دوم، تفسیر دوم از این انتفاع اولویه که این بشه اقامه دلیل دوم بر انتفاع فنا، اصل دلیله بر یعنی و اثبات فنا غیر معقول، دلیل اول لانه بود، دلیل دوم لانتفاع اولویه. و تقریر این است ان نقول لو کان الفنا زدن للجواهر لم یکن اعدامه للجوهر الباقی اولا من اعدام الجوهر الباقی لا، اگر باشد فنا زد برای جواهر لم یکن اعدام چی؟ فنا مر جوهر باقی را، ببین اینجا قید باقی را بگوید، اولا از اعدام کردن جوهر باقی مر فنا را، لانتفاع اولویت. اینو میخواد بگه به معنا خب این که اولویت داره جوهر باقی فنا را از بین ببری یعنی چی؟ به این معنی به معنا منع جوهر فنا را از دخول در وجود، به معنا منع ای، من فاعلش جوهر مفعولش فناه، به معنا این که این به معنا داره اولویت رو معنا میکنه، چه اولویتی داره که جوهر باقی اعدام کند فنا را؟ میگه اولویت اینه، به معنا منع جوهر باقی، منع کردن جوهر باقی، مانع ساختن جوهر باقی فنا را از دخول در وجود، اصلا اجازه نده وجود پیدا کنه. بله هو اولا لما تقدم، بله هو اولا لما تقدم. این بله هو اولا لما تقدم یه چی؟ یعنی این فرض اسانی اولاست از تفسیر اول. نگم یفهم من از کلام امران، میگه این تفسیر بهتره تا اولی. چرا؟ چون عبارت اینه و اثبات الفنا غیر معقوله. دلیل چیه؟ لانه ان قام بذاتی لم یکن ضد و کذا ان قام بالجوهر. دلیل دومش چیه؟ بل انتفاء الاولویه. اذا بهتر انتفاء الاولویه دلیل دوم باشه برای اصل مدعا که اثبات الفنا غیر معقوله نه. نه چرا تفاوت داره؟ تفاوت ببینید، تفاوت اینه، یه وقت این دلیل دوم برای مقسم، یه وقت دلیل دوم برای قسم.
مرجع رو رها کنید، خود این حرف با حرف قبلی چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره دیگه، فنا اولویت نداره.
دلیل دوم نیست دیگه، دلیل اول که اولویت نبود. دلیل اول اینه که فنا یا جوهر است یا عرض.
دو تا فهم مرجعها فرق.
چرا دو تا فهم؟ نه ببینید، دو تا فهم هر دو داره اولویت رو میگه، ولی یکی اولویت رو میگه تا ثابت کنه اثبات و... نه یکی نفی اولویت میکنه تا اثبات و فنا غیر و معقول رو ثابت کنه، یکی اثبات یکی انتفاع اولویت میکنه تا عرض رو نفی کنه.
اولی هم یا جوهر بود یا عرض. اگه عرض باشه که میشه فهم، اگر جوهر
نه دقت کنی ببینی هر استدلال خودش رو باید ببینی. استدلال ادعا چیه؟ اثبات الفنا غیر معقول. دلیلش چیه؟ یه قیاس استثنایی هست، به صورت قیاس میگه یا قائم به ذاته یا قائم به ذات نیست، علا کل القسم باطلا. دلیل دوم اولویت رو داره نفی میکنه، اولویت رو از او بر اثبات میکنه، و از این طرف که اولویت داشته باشه فنا نابود بکند جوهرش را نفیش میکنه. فرق داره خیلی روشن.
دو فرق
شما این که نقد قبلیه، الان داره نقد جدید میکنه. و قال والاستلزامی انقلاب الحقائق او التسلسل. میفرماید که این در واقع قول به فنا رو میخواد در یه دلیل دیگه بگه باطله. نگفت که و اثبات الفنا غیر معقول. دلیل اول لانه انقام به ذاتی لم یکن زدن و کذا انقام به جوهر. دلیل دوم الانتفاع اولویه. دلیل سوم میگه اگه کسی قول به فنا باشد انقلاب حقائق یا تسلسل لازم میاد، لکن التالی باطل فالمقدم مثلا. قیاس استثنائیه، اگر قائل به فنا بشویم انقلاب حقاق یا تسلسل لازم میاد، لیکن تالی باطل فالمقدم مثلا. با تالی به هر دو قسمش باطله، پس مقدم هم مثلش باطله. خب حالا بیان ملازمه مهمه، این که تالی به هر دو قسمش باطل، هم انقلاب حقائق هم تسلسل روشنه، اما چه ملازمی است بین قول به فنا و انقلاب حقائق یا قول به فنا و تسلسل؟ چه ملازمی هست؟ می فرماید که عرض کنم خدمتتون، بیان ملازمه اینه، فنا یا واجب الوجود است، واجب الوجود به ذات است، یا ممکن الوجود است. فنا چون شما دارید میگید فنا هست پس ممتن الوجود نیست، یا فنا واجب الوجود است یا فنا ممتن الوجود است. میگه اگر واجب الوجود باشد پس نباید معدوم باشه، در حالی که فنا نبود بود شد، در جواهر نبود تو فزینه رو جواهر هست، بعد میاد و جواهر از بین میبره، پس نمیتونه واجب الوجود باشه، چون چیزی که نباشد و بشود دیگه واجب الوجود نیست، میشه ممکن الوجود. خب حالا اگر گفتیم ممکن الوجوده، میگه اگر ممکن الوجود باشد عدم برش صحیحه، یعنی باید عدم بردار باشه چون ممکن الوجوده، اگر عدم بردار نباشه که ممکن الوجود نیست. حالا سوال میکنیم، حالا که فنا عدم بردار است، یعنی فنا میتواند معدوم بشود، این عدم فنا لذاتی هست یا به سبب الفاعل است یا به وجود ضد آخر است؟ اگر بگید عدم فنا به ذاته است، فنا میشه ممتنع الوجود، فرض اینه ممکن الوجوده. اگر بگید فنا به سبب فاعلش است، اصل دلیل شما زیر سوال میره، برای اینکه شما در بحثای قبلی گفتید که در عبارت قبلی داشتید که فاعل فنا رو ایجاد میکند، این عبارت عبارت رو دقت کنید، در همین ذیل اثبات و فنا غیر معقول علامه توضیح داد به ان یخلق الله تعالی للجوائر زدن و هو الفنا، قرار فاعل که حق تعالی باشه فنا رو به عنوان زد ایجاد کنه نه عدم کنه، پس عدم الفنا به سبب فاعل هم نیست. اگر بگویید به سبب وجود ضد دیگر است، خب انما الکلام در اون ضد دیگر و تسلسل پیش میاد و تسلسل محاله، پس شما اگر بگید یعنی قائل به فنا بشی، اگر قائل به فنا بشی یا انقلاب حقایق لازم میاد، یعنی یلزم ممکن الوجود بشود ممتنع الوجود، یا تسلسل پیش میاد که ارد و فرضش هم باطله. حالا عبارتو بخونیم، قال والاستلزامی انقلاب الحقائق او التسلسل، یعنی قول به فنا مستلزم انقلاب حقائق که انقلاب ماهیت محاله، یا تسلسل که اینم محاله. اقول القول بالفنا يستلزم احد الامرين، قول فنا مستلزمی که دو امری است که محالین، هر دو امر محال، احدهما انقلاب الحقائق و الثاني التسلسل و کل مستلزم للمحال، هم انقلاب حقائق محاله چون اجتماع نقیزین برمیگرده، هم تسلسل چون اینم به اجتماع نقیزین برمیگرده، فانه محال قطعا، یعنی آنچه مستلزم محاله محال است قطعا، انقلاب حقایق و تسلسل مستلزم محال است، اونچه مستلزم محال است محال است قطعا، پس انقلاب حقایق و تسلسل محال است قطعا. اما الاستعاله الامرين فظاهر، اما استعاله امرين فظاهر، یعنی از کجا میگید انقلاب حقایق محاله، از کجا میگید انقلاب از کجا میگید تسلسل محاله؟ این رو ظاهر روشنه، انقلاب حقایق محاله میگه چی؟ یعنی یک ممکنی به ما هو ممکن بشود ممتنع به ما هو ممتنع محاله، واجب به ما هو واجب بشود ممکن به ما هو ممکن محاله، ممتنع به ما هو ممتنع بشود ممکن محاله، انقلاب حقایق محاله معنیش اینه چون مستلزم اجتماع نقیزه اینه، تسلسل هم محاله چون مستلزم اجتماع نقیزه اینه است که در بحث امور عامه خونده ایم. بگی این فضایر و فضایران یعنی روشنه، قبلا این دو بحث رو داشتیم، اما مهم بیان ملازمه است. چه ملازمه ای هست بین قول به فنا، بگید بین قول به فنا و استلزام انقلاب حقایق یا استلزام تسلسل؟ چه ملازمه است. بیان ملازمه اینه فان الفنا، هر دو تا ملازمه رو با هم تبیین میکنن، با اینکه دو تا تالی فاسده ها ولی یه ملازمه داره، با یه ملازمه تبیین میکنه ملازمه بین مقدم و دو تالی فاسده. اما ان یکون فان الفنا اما ان یکون واجب الوجود بذاته او ممکن الوجود، میگه فنا یا واجب الوجود است بذاته یا ممکن الوجود است، چون ممکن الوجود که نمیتونه باشه. چرا؟ چرا؟ چون فرض اینه فنا تحقق داره، فرض اینه گفتن یخلق الله، یخلق الله تعالی بالجواهر زده، فرض اینه میخواد خدا خلقش کنه، خلقش کرده، یعنی وجود داره تحقق. پس یا واجب وجوده به ذاته یا ممکن وجود، ممکن وجود منظور ممکن وجود به ذات ها مقصوده. و قسمان باطلان، هر دو قسم باطل. اما اول که واجب وجود به ذات باشه فعلا، چرا فنای تحقق یافته نمیتواند واجب الوجود باشد واجب وجود به ذات؟ فعلا نه قد کان معدومه، میگه فنا باید معدومه و الا اگر معدوم نباشه که لم توجد الجواهر، اگر فنا معدوم نباشه که جواهر تحقق ندارن، از این که جواهر تحقق دارن معلومه فنا معدومه. ثم صار فنا موجودن، بعد که موجود شد جواهر رو از بین میبره. و ذالک یعطی امکانه، و این مستلزم امکان فناست. وقتی میگیم فنایی نبود چون جواهر هست، بعد فنا آمد و جواهر از بین برد، یعنی نبود و بود شد، یعنی ممکن الوجوده، پس نمیتونه فنا واجب الوجود به ذات باشه. یعنی به تعبیر دیگر بنابر فرض واجب الوجود بودن، عرض کنم خدمتتون تبیین معدوم بودن فنا و بعد ایجاد فنا توسط حق تعالی منتفی میشه. و اما ثانی که بگید خب کسی هم میگه ما که نگفتیم فنا واجب الوجود به ذاته، ما که این حرف رو زدیم، ما میگیم ممکن الوجود به ذاته. میگه خب اما اگر ممکن الوجود به ذات باشد دو تالی فاسد پیش میاد، انقلاب حقایق و تسلسل. ببین انقلاب حقایق و تسلسل مال ادلیس که فنا ممکن الوجود باشه ها. میگه و اما ثانی که فنا ممکن الوجود باشد فلعنه یسه علیه العدم، وقتی ممکن وجوده یمکن علیه العدم، میتونه عدم برداشت، یعنی میتونه فنا نباشد، لذا نبودم چون جواهر هست معلومه نبود فنا، الان جواهر مادی هست چون فنا نیومده، فنا معدومه. و الا لم یکن ممکنن، اگر عدم بردار نباشد که فنا ممکن نخواهد بود، لکن ممکن الوجود است پس عدم بردار است. حالا که عدم بردار است منشأ عدمش چیه؟ فعدمه یعنی عدم فنا ان کان لذاته کان ممتنعا بعد ان کان ممکنا، عدم فنا اگر ذاتی فنا باشد پس فنا میشه ممتنع الوجود، در حالی که شما گفتید واجب ممکن الوجود بعد ان کان ممکن است. و یه زالگه استلزم انقلاب الحقائق، میشه اجتماع زدی. چرا اجتماع نقیزی؟ چرا؟ چون فنایی که ممکن الوجود به ذات است در حالی که ممکن الوجود به ذات است شده با ممتنع الوجود به ذات و میشه انقلاب، چون اجتماع نقیزی پیش میاد. و ان کان، اما اگر گفتید این عدم فنا، کانه رو بزنید به عدمه، یعنی عدم فنا ذاتی نباشد به سبب فاعل باشد، خب بطل اصل و دلیل کن، اصل دلیلتون باطل میشه، چون دلیلتون این بود بن یخلق الله تعالی الجواهر زدن و الفنا، قرار فاعل ایجاد کنه فنا رو نه اعدام کنه فنا رو. و این کان اون عدم الفنا به وجود زدن آخر، اگر اون عدم فنا به وجود زد دیگر باشد، سوال اون ضد دیگر واجب الوجوده یا ممکن الوجود؟ واجب الوجود نمیتونه باشه چون عدم برداره، ممکن الوجود که شد خب عدمش یا ذاتیش میشه ممتنع، ذاتیش که میشه ممتنع انقلاب پیش میاد، یا به سبب فاعلی که قرار فاعل ایجاد کنه نه اعدام کنه، یا به سبب ضد دیگه است، بحث رو ضد دیگه میبریم، به حلم مجرا فتسلسل لازمت تسلسل. بعد علامه فرمد هازار ما خطر لنا فی معنی آزد کرم، تواضع کرده، یه معنی که به ذهن من رسیده اینه. درست هم گفته، خیلی هم قشنگ توضیح داده، برای اینکه عبارت مشخصه. دلیل سوم برای اثبات الفنا غیر معقوله نه، است اثبات الفنا غیر معقوله به چه دلیل؟ یک، لانه انقام به ذاتی لم یکن زده و کذا انقام بالجوهر. دو، ولانتفاع اولویه. سه، ولاسترزامهی، یعنی استرزام قول به فنا، ها انقلاب الحقائق و التسلسل. کافی دیگه ها؟ بسته شدید. صلی الله علی محمد.